ساعت 8 صبح به وقت تهران است. یک ساعت تصویری رو پشت سر گذاشتیم و در این نیم ساعت پایانی فقط صدای ما رو میشنوید. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در صبحانه با خبر. از شنوندگانی که از ابتدا همراه ما بودن سپاسگزاریم و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به جمع ما پیوستند. در این نیم ساعت این مطالب را در دستور کار داریم. نگاهی داریم به سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و درباره گفته‌های حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های محافظه‌کار ایرانی در مورد انتخابات آینده پای صحبت یک تحلیلگر خواهیم نشست. به موضوع استعفای رهبر ائتلاف مخالفان بشار اسد می‌پردازیم. گزارشی داریم در مورد بیانیه جدید وزارت اطلاعات ایران و البته سری هم می‌زنیم به وبلاگ رادیویی پانوراما. اما پیش از پرداختن به این مطالب یک بار دیگه به جهان خبرها بریم، همراه با همکارم که از دیشب تا به حال همه منابع خبری رو زیر و رو کرده، شاهین بشیری. شاهین عزیز، خبرها چیه؟ خبر تازه هست؟
خبر تازه نسبت به اون چیزی که اول خوندم تا الان از اول برنامه صبحانه به خبر نه، ولی خب به هر حال خبرها برای خودشون تازگی خودشون بله بله، ضمنی که منم به هر حال اینجا بودم و حضور می‌داشتم، فرصت این که زیاد گشتی بزنم بعد از اون مدت نبوده. خبرها رو بخونم پس تا بعد بریم سراغ گزارشایی که شما آماده کردین برای اینکه به آگاهی برسونید. وزرای دفاع آمریکا و روسیه امروز درباره برقراری مجدد گفتگوها برای استقرار موشک‌های دوربرد به توافق رسیدند. به گزارش رویترز این تصمیم پس از آن گرفته می‌شود که آمریکا در سیستم دفاع موشکیش در اروپا تجدید نظر کرده است، حرکتی که از سوی روسیه با دقت دنبال شده. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا، گفتگوها در این زمینه تا یه سال گذشته میلادی 2012 به دلیل اختلاف نظرها لغو شد. این خبرها پس از آن منتشر می شود که آمریکا در 16 مارس 26 اسفند 91 اعلام کرد برای مقابله با تهدیدات موشکی کره شمالی و ایران 14 سامانه رادار زمینی یا GBI را در فورت گرین آلاسکا مستقر می کند، ولی از استقرار سامانه جدید موشکی در اروپا صرف نظر خواهد کرد. قبرس بامداد دوشنبه با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول درباره چگونگی کمک به اقتصاد بحران زده این کشور به توافق رسید. رویترز به نقل از یک سخنگوی اتحادیه اروپا گزارش داد که این توافق شامل اعطای وام 10 میلیارد یورویی به قبرس و انحلال دومین بانک بزرگ این کشور است. بر اساس این توافق، افرادی که در بانک‌های قبرس بیش از 100 هزار یورو دارند باید بخشی از آن را به عنوان مالیات بپردازند. بازارهای مالی شرق آسیا روز دوشنبه همزمان با اعلام خبر توافق بین قبرس و اتحادیه اروپا با افزایش ارزش سهام روبرو شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفتگو کرد. آقای کری روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد. به گفته مقام‌های آمریکایی، وزیر خارجه این کشور درباره روند صلح در افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفتگو خواهد کرد و با فعالان مدنی این کشور هم دیدار می‌کند. آمریکا با ابراز نگرانی از مراجعه ایران به دادگاه‌های اروپا برای لغو تحریم‌ها از اتحادیه اروپا خواسته است راه‌هایی بر اساس مقررات این اتحادیه برای مقابله با آن بیابند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام آمریکا می‌گوید واشنگتن در مورد این موضوع با دولت‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا گفتگو کرده و از آنها خواسته است راهی بیابند تا به قضات اجازه داده شود شواهد محرمانه اطلاعاتی علیه ایران را ببینند. دادگاه عمومی اروپا در ماه ژانویه امسال حدود 3 ماه پیش با شکایت بانک‌های صادرات و ملت ایران رأی به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک داد. مخالفان مسلح بشار اسد می‌گویند فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه در یک بمبگذاری مجروح شده است. به نوشته آسوشیتد پرس هنوز از وضعیت این فرمانده مخالفان گزارش دقیقی منتشر نشده است. دیدبان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن است روز دوشنبه اعلام کرد ریاض الاسد برای بازدید از شهری که در اختیار مخالفان است به شرق سوریه رفته بود که خودروی وی منفجر شد. الاسد یکی از جدا شدگان مشهور از ارتش سوریه است که به عنوان فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه برگزیده شده بود. روز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام به دولت افغانستان واگذار شد. این زندان در طول سالهای حضور نظامی آمریکا در افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی بود. واگذاری این زندان به طور کامل قرار بود حدود 2 هفته پیش انجام شود، اما واشنگتن و کابل بر سر این موضوع به توافق نرسیده بودند. قرار است نشست سران اتحادیه عرب روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در قطر تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری ها این نشست در حالی در قطر برای بحث درباره سوریه برگزار خواهد شد که مواضع کشورهای عربی نسبت به وضعیت سوریه همچنان متفاوت است و مخالفان بشار اسد نیز دچار اختلاف و پراکندگی هستند و معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه هم روز یکشنبه استعفا داد.
ممنونم شاهین عزیز. برویم به سراغ گزارش‌های آخرین بخش صبحانه با خبر. روز دوشنبه نیروهای آمریکایی کنترل کامل زندان بگرام رو به نیروهای افغانستان واگذار کردند، همچنان که در خبرها شنیدید. ساعتی پس از واگذاری این زندان که تعدادی از زندانیان خطرناک و افراد طالبان در آن به سر می‌برند، جان کری وزیر خارجه آمریکا که به کابل رفته در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. در کنفرانس خبری مشترک وزیر خارجه آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، هر دو بر همکاری دو کشور تأکید کردند و جان کری حمایت خودش را در زمینه مذاکرات آتی صلح مقام‌های کابل با رهبران طالبان اعلام کرد. مصطفی بشارت، سردبیر بخش افغان رادیو آزادی، از کابل گزارش می‌دهد.
پس از چاشت امروز جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا وارد کابل شدند و پس از یک ملاقات طولانی با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در یک کنفرانس خبری البته شام امروز حوالی ساعت 8 شام حضور یافتند با رئیس جمهور افغانستان. یک جای رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانیش به مطبوعات افغانستان و مطبوعات خارجی گفت او از ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه میخواهد که در انتخابات سال 2014 افغانستان همکاری کنه، اما وای تاکید کرد یک بار دیگر که باید از کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا در انتخابات افغانستان مانند سال‌ها گذشته مداخله نکنند، فقط تمرکزشان بیشتر بر کمک‌هایشان باشه تا اینکه افغانستان بتونه یک انتخابات شفاف و عادلانه را با کمک مالی جامعه جهانی در افغانستان برگزار کنه. در این حال جمهور کرزی از پاکستان هم انتقاد کرد، یک بار دیگر گفت که تاکنون در بخش صلح افغانستان همکاری بیشتر نکرده و گفت که در گذشته شورای عالی صلح افغانستان و مقامات پاکستانی بر ایجاد یک کنفرانس اسلامی توافق کرده بودند و سپس مقامات پاکستانی به خصوص شورای عالی صلح پاکستان از این کنفرانس پای خود کشید و در عین حال افغانستان رئیس شورای علمای پاکستان گفت که در افغانستان جنگ رواز، جهاد رواز. و این در جمهور کرده یک بار دیگر انتقاد کرد و گفت که تاکنون پاکستان به گونه درست و شفاف، به گونه درست و صادقانه با پروسه صلح افغانستان همکاری نکرده. و این حال جمهور کرده از اینکه ایالات متحده آمریکا زندان بگرام امروز به حکومت افغانستان واگذار شد، رئیس جمهور کرده از این سوالات استقبال کرد و این نشانه از حاکمیت ملی افغانستان خواند. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم به کمک‌های درازمدت خود بر افغانستان اطمینان داد و گفت که اونا هم کوشش میکنند که انتخابات افغانستان از لحاظ مالی و از دیگر مسائل حمایت کنند، اما وی گفت که ما هم کوشش میکنیم که در اینجا کشورهای خارجی در انتخابات افغانستان مداخله نداشته باشند. او همچنان گفت که افغانستان در حال حاضر با یک سلسله پیشرفت‌ها دست یافته و با رفتن اطفال به مکتب یاد کرده، همچنان به ایمار چندین شفاخانه و بعض مراکز دیگه که فعلا در افغانستان جور شده او را یک نشانه از همکاری غرب بر افغانستان تایی 11 سال گذشته عنوان کرد و گفت که امریکا، ایالات متحده آمریکا حاضر است که در سال آینده هم افغانستان در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، مسائل دیگر هم کمک کنه. او همچنان از انتقال مسئولیت‌های امنیتی یادآور شد و گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان توانمند شدن، اونا میتونن که مسئولیت‌های امنیتی کشور خود را به دوش بگیرن و او همچنان گفت که تا سال 2014 کشورهای به خصوص کشورهای عضو ناتو کوشش میکنن که عساکر خود از افغانستان بیرون بکشن، اما یک بار دیگه آقای جنگری تاکید کرد که اونا از پروسه صلح بر رهبری افغانستان حمایت میکنن و تلاش میکنن تا صلح و مذاکره با مصاحبه طالبان از طریق حکومت افغانستان ایجاد شود یا به پیش برده شود و تا اینکه باشه افغانستان یک صلح و رفاه میکند.
مصطفی بشارت بود، سردبیر بخش افغان رادیو آزاد در کابل. رادیو آزادی در کابل. حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در مورد موضع‌گیری‌های اخیرش درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است این موضوع قفلی است که اگر باز نشه در انتخابات ریاست جمهوری هم دچار مشکل خواهیم شد. عسکرولادی از چهره‌های اصولگرا قبلا هم گفته بود که موسوی و کروبی اهل فتنه نیستند و راه برای اونها جهت بازگشت به نظام باز هست. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس در مورد سخنان عسکرولادی به بهروز کارونی چنین گفته است:
ملاحظه جدید آقای عسکرولادی متفاوت با این نقطه نظرات جنجالیشون در چند هفته اخیر نیست، اما اون چیزی که معنیدار میکنه صحبت مجددشون رو همین هستش که در فاصله 9 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و به جرات میشه گفت که یکی از سردترین فضاهای انتخاباتی در ایران در این انتخابات در حال وقوع هستش. یعنی با وجود تاکید آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی و همینطور سخن اول سال ایشون که از حماسه سیاسی برای سال جدید سخن گفت، به نظر میرسه که کاملا مغایر هستش و در فاصله بعید هست با واقعیت جاری در فضای اجتماعی ایران. با توجه به ادامه حصر و حبس آقای موسوی و آقای کروبی، دو نامزد معترض انتخابات سال 88، و به هر حال افزایش شکاف ملت و دولت در ایران متعاقب سرکوب‌های خونین سال 88 و همینطور فضای اقتصادی منشتی که گریبان لایه‌های اجتماعی زیادی رو در ایران گرفته، خب این واقعیتی است که برخی مثل آیت الله خامنه‌ای تلاش میکنن فقط با تبلیغات و با تحریف حقیقت به استقبالش برن و برخی مثل آقای عسکرولادی چاره نمیبینن جز این که واقعیت رو تبیین کنن و در مقام آسیب شناسیش بر بیاد.
در مورد آسیب شناسی که شما اشاره کردید آقای عسکرولادی داره انجام میده، به نظر شما اون توجه به قفل یا باز شدن قفل به معنای اینه که در مورد سیاستی که در قبال آقایان موسوی و کروبی شده تجدید نظر حاصل بشه؟
قفلی که آقای عسکرولادی ازش صحبت میکنه طبیعتاً بخش مهمیش برمیگرده به وضعیت رهبران جنبش سبز دو نامزد معترض انتخابات پیشین و البته طبیعتاً اعضای ارشد ستادهای اونها و سبزهایی که در زندان هستن متعاقب اون سرکوب‌های خونین بعد از انتخابات سال 88. اگر به هر حال تغییری معنیداری در وضعیت آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور سبزهایی که زندانی هستن رخ نده در ایران، بدیهی هستش که بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب و طبقه متوسط شهری در ایران با انتخابات قهر خواهند کرد، چون اساسا نامزدی در انتخابات نخواهند داشت و یک انتخابات ناسالم و غیر رقابتی برگزار خواهد شد. اگر آقای خامنه‌ای تلاش کنه فقط برای برگزاری انتخاباتی با حضور برخی از نامزدهایی که نزدیک هستن به گفتمان اصلاح طلبی یا تلاش میکنن که چهره متفاوتی از خودشون بروز بدن و این رو شاخص انتخابات رقابتی بگیره، به نظر من گرهی از بحران جمهوری اسلامی در حوزه مشارکت مردم گشوده نخواهد شد. این همون چیزی است که آقای عسکرولادی تعبیر میکنه ازش با عنوان قفل، و این قفل بدون گشایش فضای سیاسی باز نخواهد شد، چیزی که متاسفانه هیچ شاهدی ما ازش در حال حاضر در دست نداریم. یعنی هیچ عزمی توسط حاکمیت سیاسی برای تغییر معنیدار وضعیت سیاسی در ایران مشاهده نمیشه.
به نظر شما اصولا انتخابات باید به چه نحوی برگزار بشه، چه شرایطی داشته باشه؟
طبیعتاً کسانی که دغدغه دموکراسی دارن به استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظر دارن و طبیعتاً یک شرایط، یک لوازمی برای چون انتخاباتی وجود داره که جمهوری اسلامی هم مطابق قراردادی که در اتحادیه بین مجلس امضا کرده و متعهد هست و اجرای اون، باید اونها رو تأمین کنه، از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، امنیت دیگراندیشان و مخالفین و امکان حضور همه جریان‌های سیاسی در فضای انتخاباتی، چیزی که متاسفانه شاهدی وجود نداره و همچنان سرکوب متوجه جامعه مدنی ایران هست، همچنان روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی احضار میشن، تهدید میشن به خاطر اینکه حتی نزدیک به آقای خاتمی نشن. جدیدترین موردش بازداشت آقای لقمانیان هست، نماینده مشهور اصلاح طلب همدان در مجلس ششم، که به قصد دیدار آقای خاتمی از همدان خارج شد اما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این نشون میده که حتی نزدیکی افراد و اصلاح طلبان به آقای خاتمی هم برتابیده نمیشه. این قفل شدگی فضای سیاسی اگر ادامه داشته باشه، طبیعتاً حماسه سیاسی که آیت الله خامنه‌ای در شعار امسال و پیام نوروزی خودش ابراز کرد فقط یک امر تبلیغاتی خواهد بود و حاکمیت گریزی نداره جز اینکه با صحنه‌سازی و با برگزاری انتخابات نمایشی و به تعبیر یک تقلب معنیدار دیگر یک چنین نمایشی رو تمام کنه و عنوان حماسه سیاسی رو هم در اون محو کنه.
نظرات مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. و ما استعفای رهبر ائتلاف مخالفان حکومت سوریه و چند دستگی بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن نخست وزیر ائتلاف، اوضاع مبهمی رو در این تنها تشکیلات مخالفان حکومت بشار اسد به وجود آورده. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در این باره.
تشکیلات مخالفان حکومت سوریه دست کم این روزها کمی دچار سردرگمی است. رهبر ائتلاف ملی سوریه از کار کناره گرفته. نخست وزیر تازه انتخاب شده را هم برخی از گروه‌های ائتلاف قبول ندارند. احمد معاذل خطیب، روحانی پیشین و زندان رفته‌ای که هیچ ارتباطی با گروه‌هایی چون اخوان المسلمین یا دیگر گروه‌های اسلامگرای تندرو ندارد و تازه بسیاری از گروه‌های سکولار سوریه هم از او حمایت می‌کردند، روز یکشنبه اعلام کرد دیگر در سمت رهبری ائتلاف ملی نمی‌ماند، چون از نگاه او مسائل و مشکلات به مرز خط قرمز رسیده. آقای معاذل خطیب در هفته‌های گذشته بارها از آنچه بی‌اعتنایی جهانی به جنایت‌های حکومت بشار اسد می‌خواند گله کرده و خواستار حمایت‌های مشخص از جانب کشورهای کلیدی شده بود. حالا تشکیلاتی که از اواخر پاییز تا کنون بیش از 120 کشور و سازمان بین المللی آن را به عنوان تنها نماینده مردم سوریه می شناختند، رهبر شناخته شده خود را از دست داده. علی مهتدی، روزنامه نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، اما نظر دیگری دارد.
رفتن آقای معاذ خطیب از ریاست اپوزیسیون سوریه در بلند مدت تاثیر خاصی نمیذاره. به نظر میاد که ظرف روزهای آینده جانشین برای ایشون انتخاب خواهد شد. آقای خطیب چهره ای بود که از طرف خیلی از جریان ها در داخل سوریه و همچنین در خارج از سوریه مورد حمایت قرار گرفته بود و این احتمال هست که بار دیگر با اعمال نفوذ کشورهایی که در موضوع سوریه تاثیرگذار هستند رهبر جدیدی برای اپوزیسیون سوریه انتخاب بشه که همون اندازه مقبولیت داخلی و خارجی رو هم با خودش و همراه داشته باشه.
مشکل تنها به کنارگیری رهبر ائتلاف ملی سوریه ختم نمی شود. هفته پیش اعضای ائتلاف ملی سوریه در استانبول ترکیه گرد آمدند و پس از 14 ساعت نشست پشت درهای بسته اعلام شد غسان هیتو به عنوان نخست وزیر برگزیده شده است. حالا ارتش آزاد سوریه یعنی بازوی مسلح مخالفان و 12 تن از سران گروه‌های حاضر در ائتلاف می‌گویند این انتخاب را قبول ندارند. ارتش آزاد که یک روز پیش از رأی‌گیری اعلام کرده بود از نخست وزیری غسان هیتو پشتیبانی می‌کند، حالا می‌گوید آقای هیتو در جایگاه مشروعی نیست چون گروه‌ها بر سر انتخاب او به اجماع نرسیده‌اند. علی مهتدی درباره اختلاف‌ها بر سر نخست وزیری غسان هیتو میگوید
یک مقدار اختلاف نظر در داخل اپوزیسیون سوریه بر سر آقای غسان هیتو به این برمی‌گرده که ایشون در داخل سوریه چندان شناخته شده نیست و تابعیت آمریکایی داره و سالها در آمریکا زندگی کرده، اما از بعد خارجی بازیگران مطرح و تاثیرگذار در سوریه راه و افراد مورد اعتماد خودشون رو ماهاست که پیدا کردن. ایران و روسیه از یک طرف هستن، از طرف دیگه قطر، عربستان و متحدان اروپاییشون طرف دیگر هستن و هر کدوم مشغول حمایت از گروهی در داخل سوریه هستن و به همین شکل تا آینده نامعلوم این روش ادامه پیدا خواهد کرد.
احمد معاذل خطیب در بخشی از بیانیه‌ای که برای اعلام استعفایش منتشر کرده بود میگوید همه ی آنچه در سوریه رخ داده برای جامعه بین المللی کافی نیست تا به تصمیمی برسند و به مردم سوریه امکان دفاع بدهند. به گزارش سازمان ملل در 2 سالی که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه میگذرد تا کنون بیش از 70,000 تن کشته شده اند. حدود 1 میلیون نفر به کشورهای همسایه گریخته‌اند و میلیون‌ها تن دیگر در داخل کشور بی خانمان و آواره شده‌اند.
و به ایران باز می‌گردیم. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، از آنچه که خطرات امنیتی نامیده است به شهروندان ایرانی هشدار داده. وزارت اطلاعات ایران در این بیانیه بیشترین هشدارهای امنیتی رو در حوزه مقابله با جاسوسی داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و نخست از او درباره هدف وزارت اطلاعات از انتشار این بیانیه و اون هم در این مقطع از سال پرسیده است.
اطلاعیه حقیقتش اطلاعیه است مخشوش و بیشتر شکل اداری داره، یعنی معلوم از هر واحدی خواستن نظرشون رو بگن و هر واحدی نکته‌ای رو گفته و بعد اینا رو کنار هم چیدن بدون اینکه یک نظم و نثر درست داشته باشه و نظم و ترتیب روشنی. ذهنن گاهی اوقات با ادبیاتی حرف زده شده توی اون که با ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ناخواناست، مثلا 3-4 بار تاکید بر میهن و میهن پرستی شده. شاید همین ما رو راهنمون کنه به اینکه خب به هدف این اطلاعیه چیه. در واقع گروه مخاطب این اطلاعیه شهروندان وفادار به جمهوری اسلامی نیستن که اغلب با ادبیات مذهبی ممکنه قبول کنن هر کی. معلومه که اون دست از شهروندانی مورد نظر هستن که یا وفادار نیستن یا بی‌طرف هستن یا در وفاداریشون از نظر سیستم جای تردید هست. در واقع میخوان اونها رو با این اطلاعیه تحت کنترل در بیارن. اصل ماجرا در واقع کنترل پیشگیرانه اون دست از شهروندان است که یا موافق جمهوری اسلامی نیستن یا مخالفش هستن یا وضعیت بی‌طرف دارن و خیلی همراه نیستن به حال با جمهوری اسلامی. اما اینکه چرا حالا این کار رو کردن، معلومه که به هر حال میخوان با شروع آغاز سال نو بگن که ما حواسمون هست و از همین آغاز همه چیز رو سفت و سخت گرفتیم و میخواد حواس همه رو جلب کنه به این موضوع. ضمن اینکه خب شاید از نظر اطلاعاتی هم فکر کردن چون هنوز رسانه ها خیلی خبر نیست، خبر زیادی در فضا وجود نداره، این خبر در میان خبرها گم نمیشه و بیشتر ممکنه مورد توجه قرار بگیره تا وقتی که فضا شلوغه و همه جور خبری میاد و میره.
حالا آقای قاضیان، با نگاهی به جزئیات بیانیه وزارت اطلاعات، بیشتر دلنگرانی و هشدارها در حوزه جاسوسی، چرا و چه ارتباطی این موضوع با شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی ایران داره؟
به یک معنی میتونه به ارتباطی با شرایط خاص فعلی نداشته باشه، به این دلیل که دستگاه‌های اطلاعاتی امنیت ایران اصولاً بسیاری از کارهایی رو که در جاهای دیگر دنیا جزء کارهای معمول به شما میره علل اصول جاسوسی فرض میکنن. مثلا مثل روزنامه نگاری، نظرسنجی، تحقیق و پژوهش، خیلی از اینها در نزد دستگاه اطلاعاتی ایران کار جاسوسی قلمداد میشه. اما در این مورد خاص میشه گفتش که چند موضوع هست که با شرایط حاضر ایران ارتباط داره. یکی احتمال مذاکره با آمریکا هست که در صحبت رهبری در مشهد هم اعلام شد و بنابراین میخوان در واقع بگن که فکر نکنید که چیزی داره عوض میشه و شما میتونید راحت با خارجی در ارتباط باشید. دوم مسئله خود انتخابات، انتخابات به هر حال در پیشه و همونطور که دستگاه اطلاعاتی گفتن این بار از پیش از انتخابات اونا وقوع ناآرامی ها رو انتظار دارن، بنابراین باز طی یک اقدام پیشگیرانی میخوان قبل از انتخابات همه حواسشون رو جمع کنن که دستگاه اطلاعاتی خیلی حساسه. و ضمن خود موضوع هسته‌ای هم هست در کار که شاید امسال وضعیت پیچیده‌تری پیدا بکنه، میخوان در این زمینه هشدار بدن به هم.
آقای قاضیان، در بیشتر کشورهای دموکراتیک ارتباط و مناسبات وزارت اطلاعات با شهروندان به خاطر نوع حساسیت کار خیلی مستقیم صورت نمیگیره و بخشی از مسئولیت‌های امنیتی بر عهده پلیس. واکنش جوامعی که در اون وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی به طور کلی بدون واسطه وارد حوزه زندگی اجتماعی و خصوصی افراد میشن چطوره؟
اساسا بین دستگاه پلیسی و اطلاعاتی و امنیتی در کشور دموکراتیک و یک کشوری مثل ایران یه تفاوت ماهویی وجود داره و اون هم هستش که در جامعه های دموکراتیک در واقع ما چیزی به عنوان پلیس سیاسی نداریم، یعنی پلیسی که وظیفش از جانب دولت کنترل سیاسی مردم هست. توی همچین وضعیتی خب خیلی رابطه پلیس با مردم متفاوته. تو کشورهای دموکراتیک معمولا پلیس جزو یکی از گروه‌های مورد اعتماد هست، بنابراین دستگاه کنترلی امنیتیش بیشتر از جانب مردم خودی قلمداد میشه. این تفاوت‌های ماهویی باعث میشه که نوع ارتباط شهروندان در اون کشورها، کشورهای دموکراتیک، با کشوری مثل ایران متفاوت باشه، رابطه شهروندان و پلیس.
ما در ادامه برنامه سری میزنیم به وبلاگ رادیویی پارانویا، کاری از توماج تاهباز. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم با سپاسگزاری از همراهی شما و روز خوبی برای شما آرزو دارم.
موسیقی the world to let you.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی و کامیابی. همچنان در روزای نوروزیم، یعنی منظورم تعطیلای نوروزیه برای اون کسایی که البته میتونن هنوز در تعطیلی باشن. و تو این روزا مثل هر روز شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین همراه من توماج تاهباز، که دعوتتون میکنم به آخرین گپ مجله صبحانه با خبر. معمولا هر وقت وضع اقتصادی به هم میپیچه میگن مثلا خانم آقا تعطیلش کنیم بره، یا مثلا میگن مملکت تعطیله. اینو وقتی اوضاع سیاسی هم به هم میپیچه گاهی میگیم، و وقتی اوضاع سیاسی و اقتصادی با هم به هم میپیچه دیگه خلاصه تعطیلی پشت تعطیلی میاد. وقتی تعطیلی نوروزیه حداقل وجدانمون یک کم راحت تره، میگیم فعلا که نوروزه، یا مثلا فعلا که تعطیلات فلان وفات یا فلان تولده. البته راستش در مورد تولد چون تعطیلی زیاد وجود نداره، عمدتاً مملکت تعطیله رو در مورد روزای وفات و شهادت و این چیزا میگیم. من نمیدونم چرا به جز نوروز کلن تعطیلای بلند مدت تو این مملکت مربوط به ایام عزاداری میشه. این رو باید لابد از کارشناسای امور پرسید. اصلا این چیزا چیه میگم؟ واسه پارانویای امروز یه جمله از اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری ایران پیدا کرده بودم که دربارش حرف بزنم. ولی راستش هرچی فکر میکنم حرفم نمیاد. همون اصل جمله رو براتون میخونم، اگه دلتون خواست خودتون دربارش حرف بزنین. البته چون در روزای نوروز هستیم، کلن فکر حال و حوصله مسیر دور و دراز رفتن نداره، بلکه اصلا دلتون نخواست دربارش حرف بزنین. خلاصه جمله نوروزی وبلاگ پارانویای امروز اینه که آقای رحیم مشایی گفته: مردم باید بدونن که دولت خدمتگزار در برابر هر تلاشی، حتی از نوع مذبوحانه، برای ایجاد سلامت انتخابات کوتاه نمیاد. همین دیگه. خواستم یه چیزایی درباره سلامت انتخابات در پارانویای امروز بگم که راستش از خیرش گذشتم. آخه فعلا تعطیله. از خواننده کنگویی لوکوا کانزا ترانه ناکازونگا.
kuzonga e mobembo ezali ndeli wa teo
nagei
kasi lobi na kuzonga kinshasa mame
mobembo
ezali ndeli wa teo
nagei kasi lobi na kuzonga mobembo ezali ndeli wa teo nagei kasi lobi na kuzonga.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثال خونه هاتون یه آسمون شقایق لایق لحظه هاتون یه کهفشون محبت صفش رو دلاتون رنگ قشنگ اشباز بشینه تو چشاتون نقش قشنگ لبخند بشینه رو دواتون بروزتون مبارک شاد باشه لحظه هاتون نقش قشنگ لبخند بشینه رو دواتون بروزتون مبارک مخواد بچه به لحظه هاتون شکوفه سبن سبن ستاره تو هم سینه دلاتون الهی که بباره نم نم برکت و عشق تقدیم صفره هاتون امسال مثل پارسال خدا خوشت و پناتون نم نم برکت و عشق تقدیم صفره هاتون امسال مثل پارسال خدا خوشت و پناتون نقش قشنگ لبخندش نه رو دواتون بروزتون دوباره شب باشه لحظه هاتون بغل بغل شکوفه سبن سبن ستاره تو هم سینه دلاتون الهی که بباره نم نم برکت و عشق تقدیم صفره هاتون امسال مثل پارسال خدا خوشت و پناتون نم نم برکت و عشق تقدیم صفره هاتون امسال مثل پارسال خدا خوشت و پناتون نقش قشنگ لبخند نشینه رو دواتون بروزتون مبارک شاد باشه لحظه هاتون نقش قشنگ لبخند نشینه رو دواتون بروزتون مبارک شاد باشه لحظه هاتون
نذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122 و 20420 02-21-12-41-13 و 41-14.
فرداست رادیو فردا.
روحو میذارم رو دوشم. Stay with me, swear with me.
بردی تو نیستی دلمو رفتم بی تو باز آمدم
از میان تار و پود زمان تا عمق خاطره ها همه در یک جا رادیو فردا.
شهر تهران کی می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز بازار قدیم یزد و کرمان کی می رود از یاد کی می رود از یاد مقدسی که فرهاد زد تیشه به سر به کوه ساران کی می رود از یاد فردوسی طوس و رستم و زال مردان دلیر و نامداران کی می رود از یاد گرمست و اگر چه گوش باشم یک لحظه ز عمر نام ایران کی می رود از یاد کی می رود از یاد کی می رود از یاد البرز، آن دشت بزرگ شهر تهران، ای می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، ای می رود از یاد گرم است و اگر چه بوش باشم، یک لحظه ز عمر نام ایران، ای می رود از یاد، ای می رود از یاد، ای می رود از یاد.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بد نیست بدانید که به محض اینکه زخمی در پوست بدنمان ایجاد می شود، سیستم ایمنی بدن واکنش نشان می دهد. اگر زخم کوچک باشد، خون جاری از زخم تقریبا به سرعت لخته و دلمه می شود. سپس گلوبول های سفید رهسپار قسمت آسیب دیده می شوند و سلول های مرده و حتی ذرات خارجی و آلوده را با خود می برند. و برای همه اینها با باکتری هایی که از این شکاف هرچند کوچک وارد بدن شدن می جنگند. هرچند گلوبول های سفید در این راه نقشی حیاتی ایفا می کنند، اما به کمک نیز نیازمندند. شما می توانید با آب و صابون به دقت زخم را از آلودگی ها پاک کنید. افراد مبتلا به دیابت یا همان مرض قند یا مبتلایان به انواع اختلالات گردش خون و حتی اختلالات متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن، معمولاً زخم‌هایشان دیرتر التیام می‌یابد. اگر بدنتان زخم شد و مبتلا به این نوع بیماری‌ها نیز هستید، حتما با پزشک مشورت کنید. زخم‌های کوچک مثل خراش‌ها و بریدگی‌های سطحی زود خوب می‌شوند. زود خوب می‌شوند چرا که لبه‌های شکاف برداشته پوست بدن به هم نزدیک هستند و بدن نیازمند آن نیست که بافتی برای پیوند آنها بیافریند. اما التیام زخم‌های عمیق‌تر و بزرگتر زمان می‌برد، چرا که بدن به وقت بیشتری نیاز دارد تا این حفره شکاف یا گسستگی را با بافتی جدید پر کند. بدن ما به تنیدن و تولید این بافت تا آنجا ادامه می‌دهد که تمامی زخم از بافت جدید پر شود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
سبز فیروزه، بیا عید نوروزه،
سر و جونم فدای کلامت، جونم سبز فیروزه، کاکو سبز فیروزه،
جای غم اسم تو رو قلبم بذاره، مگه غیر تو کسی رو خواسته بودم، مگه جز تو به کسی وابسته شدم، حسی که تو چشات دنیای منه، چشمایی که انگار با من حرف میزنه، کسی که زندگیشو پاک ریخته به پات، آره منم اونی که میمیره برا، بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری یه تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری، بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری یه تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. شد کسی که هر روز چشم من آروم تو چشمای اون بیدار می شدن، وقتی می گفت صبح بخیر با یه سلام، قشنگ تری لحظه رو می ساختش برام، بگو چی شد کسی که عکساشو دارم، عکسایی که جلوی چشم می زارم، وقتی که خاطرات ما می شه مرور، میگم ازم نباید بمونی تو دور، بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری، بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، تو قد ندارم، تو قد ندارم،
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Shut up.